اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی عبدالله علیه السلام قال فی حکمت آل داوود علی العاقل ان یکون عارفا بزمانه مقبلن علا شعنه حافظن للسانه. فرمود در حکمت آل داوود آمده است که کتاب زبور است که بر عاقل سه خصلت لازم است. یکی آن است که عارف به زمانش باشد، دوم آن است که به وضع زمانه، بله دوم آن است که مقبلن علی شأنه سرگرم کار خودش باشد، و سوم آن که حافظن للسانه زبانش رو حفظ کنه، با حساب سخن بگه، با حساب موضع بگیره. این به نفع عاقل هست که این چنین عمل کنه، هم عارفاً به زمانه مهم است، هم مقبلن علی شأنه. مقبلن علی شأنه رو ترجمه کردند که سرگرم کار خودش باشه، ولی به نظر می رسد که این جمله را می شود که فراتر تفسیر کرد. مقبلن علی شأنه یعنی شأنش رو بشناسه. العالم من عرف قدره، هر دهانی یک حرفی را می طلبد. این میشه مقبلن علی شأنه. یه جوکیست که اگر طلبه جوان بالای منبر بگه، در ذهن مردم از اون پله بالای منبر سقوط میکنه، اما اگر همین جوک رو یک عالم 70 ساله بگه سقوط نمیکنه. این معناش اینه که شأنها فرق میکنه. مقبلن علی شأنه حافظن للسانه. این روایت در کتاب شریف اصول کافی باب و سمت و حفظ لسان، حدیث 20 هست. خب بحث پیرامون تحدید نسل بود، سخن به اینجا رسید که آیا مورد تشویق هست که موقتاً کسی بچه دار نشه. گفتیم بل الوان الاولی بچه دار شدن واجب نیست. نعم بل الوان ثانوی اگر بچه دار نشدن تهدید کند حیثیت جامعه اسلامی رو و سبب شود که جامعه اسلامی در چاله جمعیتی قرار بگیرد که در بدترین وضع است، این اختیار رو ولی فقیه دارد که الزام کند. به مناسبت جواز منع از حمل موقت، این بحث رو مطرح کردیم که آیا عزل جایز است یا جایز نیست. بزرگانی مثل شیخ طوسی، شاگردش ابن براج طرابلسی، ابن ادریس، محقق حلی، علامه حلی و اکثر المتأخرین گفتن مکروهه. مگر اذن بگیرد مرد یا شرط کند در عقد؟ برخی از بزرگان مثل شیخ طوسی از کلام شیخ مفید هم فی الجمله استفاده میشه و ابن حمزه طوسی و مرحوم شهید در لمعه گفتن عزل عن الحرت لا یجوز الا برضاها، عزل از زن حر در مقابل عمه است، جایز نیست مگر به رضایتش باشد. ادلهشون رو، پنج دلیلشون رو دیروز محضرتون خوندیم. یک دلیل عرض میکنم که ششمی هست و اون مفهوم روایت جعفی است. روایت جعفی جلد 20 وسائل ابواب و مقدمات نکاح باب 76 حدیث 4، بعد جلد 20 صفحه 152 و به اسنادهی عن القاسم ابن یحیی، به اسناد جناب شیخ صدوق از قاسم ابن یحیی هست. قاسم بن یحیی رو در گذشته گفتیم او و جدش حسن بن راشد توثیق خاص ندارند. ان یعقوب الجعفی، یعقوب جعفی مجهوله، احتمال داده شده یعقوب جعفری باشه، آنچنان که در خصال شیخ صدوق و عیون و اخبار رضا یعقوب جعفری آمده و قرینش هم روایت حسن ابن راشد بیشتر از یعقوب جعفریه. ان یعقوب الجعفری، یعقوب جعفری هم ثقتون ثقه است. خب از مفهوم این روایت استفاده کردند حرمت رو، استفاده کردند که بدون رضای زوجه جایز نیست مرد منی رو خارج از رحم بریزه. قال سمعت ابا الحسن علیه السلام، میگوید از امام کاظم شنیدم. اصل این روایت یکی از مصادرش کتاب تهذیب الاحکام هست، چاپ سابق نجف، جلد 7، صفحه 490، چاپ تهران که بعد از انقلاب با تحقیق مرحوم علی اکبر قفاری چاپ شده، جلد 8، صفحه 50. قال سمعت ابوالحسن یقول لا بأس بالعزل فی ستت وجوه، در 6 صورت اشکالی در عزل نیست. المرأة التي ايقنت انها لا تلد، زنی که یقین کرده که دیگه بچه نمیزاد، اشکال نداره اینجا عزل بشه. والمسنه، زنی که پیر زن شده. والمرأة السلیته، سلیته به معنای زخابه است، زخبم به معنای داد زدنه، زنی که همش جیغ میزنه، همش فریاد میزنه. والبزیه، بزیه از ریشه بزا به معنای فحش، زنی که بد زبانه. والمرأة التي لا ترضع ولدها، زنی که بچه‌شو شیر نمیده. والعمه، نیز اشکالی ندارد از عمه عزل بشه. گفتن ببینید این مفهوم داره، مفهومش این است که در این چند مورد اشکال نداره، اما مورد موارد دیگر اشکال داره دیگه. روایت از جهت سند که قابل اعتماد نیست، از حیث دلالت هم که میگید مفهوم، کدوم مفهوم؟ یا مفهوم عدد هست یا مفهوم وصف است؟ و هر کدوم از اینها در جای خودش مورد خدشه قرار گرفته. فل استدلالو مخدوشتون، سندن و دلالتن، هم سندن این استدلال مورد خدشه است، هم از حیث دلالت. بنابراین این که گفته شود عزل از زن حر مکروه، این کراهت هم با دو چیز میره، یکی رضایتش و یکی شرط ضمن عقد نکاح. برای حرمت دلیل روشنی نداره. عزیز دل، فیه بعثون با مفهوم عدد، امام 6 عدد فرموده، 6 عدد در فرموده شش عدد لا بأسه، عدد مفهوم نداره. یا آن که بگیم عدد نیست، وصف در زنان موصوف با اینها لا بأسه، مفهوم وصفم، وصف لا مفهوم له، نه اینکه بگیم که وصف مفهوم وصف حجت نیست. مقصود از اینکه میگیم مفهوم وصف حجت نیست یعنی لا مفهوم له. اگر گفتیم زید عالم رو اکرام کن، معناش این نیست که زید سید رو اکرام نکن، مفهومش این نیست. از اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه.
پرسیدم در لاکلت عزل چه فایده ای داره؟
چی؟
گفتن در لاکلت عزل چه فایده ای داره؟
اولا اینجا که انه مسلم گرفته شده که آبستن شدن حق یک زنه، و اگر عزل بشود این حق زن زیر پا گذاشته شده. گفتن اگر زنی نازاست دیگه کدوم حق؟ حقی نیست، آبستن نمیشه. این بر اساس این نگاه است حقی زیر پا گذاشته نشده. عرض کنم که به نظر می رسد که ما بایستی وارد بحث جدیدی در این عرصه بشیم، و اون بحث سقط جنینه. تا الان این بحث در حد فهم قاصرمون بر مسند نشست که اصل بر تکثیر اولاد هست، اصل اینه. الا مستثنی، مستثنی هاش رو در این چند جلسه محضر عزیزانی که میشنوند این برنامه رو عرض کردیم. از مصائب جامعه بشریت و متاسفانه ایران اسلامی مسئله سقط جنینه، و بچه‌ای که شکل گرفته، علقه شده، مزغ شده، حتی بعد از 4 ماه میروند به صورت قاچاق نه به صورت قانونی، پول میدن و بچه را میاندازند که متاسفانه بخشی از لوازم ولنگاری ها، بد حجابی ها، شل حجابی ها، بی حجابی ها این عوارضه. آمار وحشتناکی بود که در سال، در ماه چقدر سقط جنین میشه. سقط جنین اصطلاحاً اجهاز گفته میشه، اجهزت ناقتو والمرعتو ولدها اجهازن اسقطتو ناقص الخلق، مجمع البحرین میگه. بچه هنوز ناقص الخلق است، بیاد اندازندش. گاهی هم جای اجهاز املاس گفته میشه، و اون بچه‌ای که میفته هم سقط بر او اطلاق میشه، هم سقط و هم سقط. این حمل اگر 4 ماهش تمام شد حمل تامه، اگر به حد 4 ماه نرسید حمل غیر تامه. تا وقتی که در رحم هست جنین گفته میشه، منتها اطباء تا 7-8 هفتگی اسمشو جنین میگذارند و بعد از 8 هفتگی یعنی بعد از 2 ماه اسمش را حمل میگذارند. در قرآن هم آمده اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم. اجنه جمع جنینه و به معنای بچه در شکم هست. روشن هم هست چرا به بچه این چنینی جنین میگن. جنه یا جنو از ریشه استتاره. به بهشتم که بهشت میگویند، جنت میگویند، به خاطر اینکه پوشیده از درخته. به جن که جن میگن به خاطر پوشیده بودنش. به کلاه خود که مجنه گفته میشه به خاطر آن است که حافظ سر هست و سر را می پوشانه. به مجنون هم که مجنون می گند به خاطر اینکه عقلش پوشیده است. تمام ریشه های عرض می کنم که مشتقات این واژه یه نحوه پوششی درش هست. و از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم. عرض می کنم که مرحوم شیخ صدوق سقط جنین رو حرام دانسته. روایت امام کاظم رو که دلالت بر حرمت این می کند که زن دوایی بخورد، که این روایت رو می خونیم بچه ساقط کنه، این در حقیقت فتوای شیخ صدوق هم هست، چون در اول من لا یحضر ایشون می گوید که من روایاتی رو نقل می کنم که افتی به و احکم به صحته و اعتقد فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی. مرحوم علامه محمد تقی مجلسی در روضة المتقین جلد 1 صفحه 257 فتوای به حرمت سقط جنین داده و کثیری از بزرگان عصر از فقها حکم به حرمت سقط جنین دادند. بنابراین بایستی که ما در 2 مقام بحث کنیم. مقام اول حکم اولی سقط جنین هست، این مقام اول هست. مقام دوم حکم ثانوی سقط جنین هست. یعنی چه حکم ثانوی؟ اگر تزاحم بشه بین حیات ام و جنین، اینجا چه باید کرد؟ اگر بچه زنده بماند اما مادر بمیره، ام دایره این چنین باشه. خب این عنوان ثانوی است. اینجا یک بحث حکم وضعی هم هست که دیه جنین چقدره و مالک این دیه کیست. اینا مباحثی است که در بحث سقط جنین قابل طرحه. بنابراین از اولین بحث شروع می‌کنیم که حکم اولی سقط جنین چیست. حکم اولی سقط جنین حرمت و نه زن که حامل است که باید بگیم حامل. چرا بگیم حامله؟ چون فقط زنه که حامل میشه، نه برای او جایزه، نه اینکه کس دیگری بیاد جنایت کند و سبب شود که خانم سقط جنین. دو نوع دلیل در اینجا هست. دلیل اول دلیل حرمت قتل نفس محترم است. اگر روح در این بچه دمیده شده، چهار ماهش تمام شده، این اسقاطش در حقیقت قتل است. به کسی که جنین رو اسقاط کرده است به او قاتل گفته میشه. اطلاقات حرمت قتل میگیردش از کتاب و سنت. لکن ملاحظه میکنید که این دلیل دلیل خاص عام نمیگیره، چون روح بعد از چند ماه دمیده میشه. قبلش که قاتل گفته نمیشه. بنابراین این ادله عام در بخشی از موارد حکم سقط جنین به کارمون میاد، نه در تمام موارد. اگر همون روزهای اولی که منی در رحم ریخته شده کاری کنن که اصلا بچه شکل نگیره، آیا ادله قتل اینجا رو میگیره؟ قطعا نمیگیره. پس باید بریم سراغ ادله خاص، ادله خاصی که اگر نگیم متواتر، متواتر معنوی، حداقل باید بگیم در حد استفاضه هست. اولین دلیلی که گفته شده روایت ابی عبیده حزا هست. روایت ابی عبیده حزا جلد 26 وسائل صفحه 31 کتاب الفرائض والمواریث ابنا ابواب و موانع الارث من الكفر والقتل والرق باب 8 حدیث 1. این حدیث رو کافی جلد 7 و جلد 14 چاپ جدید نقل کرده. تحذیب مرحوم شیخ هم نقل کرده، تحذیب الاحکام چاپ نجف جلد 9 صفحه 378، چاپ ایران جلد 9 صفحه 427. سند به سند جناب کلینی این است: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد. بارها گفتیم سه گروهن این عدت من اصحابنا، معروف هاشون سه گروهند و تو این سه گروه یک یا چند نفر ثقه حداقل هست. سهل ابن زیاد هم که مفصل تا کنون در موردش گفتیم، دلیل متقنی بر تضعیفش نداریم، 5 جلد روایات اوست. تا جایی که برخی از بزرگان گفتن الامر فی سهل سهلون. سند دوم مرحوم کلینی و عن محمد ابن یحیی عطار هست، عن احمد ابن محمد ابن عیسی است. جمیعا یعنی سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب هست، حسن ابن محبوب هست. برادرزاده ای هم دارد که او هم ثقه است، حسن ابن محبوب ثقه است. عن علی ابن رعاب، علی ابن رعاب از وجوه شیعه است، ثقه است. و برادری دارد به نام یمان ابن رعاب که او از وجوه خوارج بوده و سالی یک بار اینا با هم آشتی می کردن، 3 روز با هم رفیق بودند، بعد قهر می کردن تا سال آید. ان ابی عبیده، این ابی عبیده، ابی عبیده حزا هست، جناب زیاد ابن عیسی یا زیاد ابن رجا ثقتون. روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله، همسفری حج امام باقر علیه السلام از مدینه تا مکه بوده. به هر حال سند این روایت سند معتبر و قابل استناد هست. کتاب‌های 4 گانه شیعه همشون نقل کردن، کافی نقل کرده، من لا یحضر نقل کرده، تهذیبم نقل کرده، استبصار هم نقل کرده. خب این متنی را که من دارم میخونم از تهذیبه، آدرس رو محضرتون گفتیم نوشتید؟ بله. سألتو قال سألتو ابا جعفر ان امرأت شربت دواء و هی حامل، دوایی رو خورد در حالی که حامله بود، ولم تعلم بذالک زوجها، به شوهرش خبر نداد. یعنی شوهر در جریان نبود که این داروی کذایی خود. فعلقت ولدها، بچهش رو انداخت. فقال این کان له عزم قد نبت علیها اللحم، علیها دیتون، بر اوست دیه جنین که 100 دیناره. مرحوم فاضل تفرشی گفته اگر امام میگفت اد دیه یعنی 100 دینار، ولی امام فرموده که دیتون، یه چیزی بدند. این نکره آوردن استفاده می شود که به اصطلاح دیه کامل نیست. بنابراین این روایت مجمل هست و به نظر می رسد که غرض ابو عبیده این نبوده که دیه چقدره، براش روشن بوده. غرضش این بوده که بپرسه این زنی که این کارو کرده، مادر، سهمی از دیه میبره یا نمیبره. فقال این کان له عزم قد نبت علیه اللحم، علیها دیتون تسلمها الى ابیه، و این کان جنینن علقتن خون بسته، مزغتن مثل گوشت جویده شده، فا این علیها 40 دینارن، باید 40 دینار بده، او غرتن تؤدیها الى ابی، یا یک عبد و عمی تحویل پدر بچه بده. قره به زم عبدون او امتون، منتها عبد و عمی که قیمتش 40 دینار باشه. مرحوم مجلسی هم گفته اگر علقه بوده 40، و اگر مرحله بعد مزغه بوده عبد یا عمه بدهد. عرض می کنم خدمت شما که این روایت تا اینجا که فإن علیها 40 دینارن او غرتن تؤدیها الى ابیها. قلت له، به امام علیه السلام گفتم، فهی لا ترس ولدها من دیته، پس بنابراین این مادر ارث نمیبره. قال لأنها قتلته فلا ترسه، فلا ترسوهو، اگر به صورت این بوده که عزم قد نبت علیه اللحم، از اون دیه ارث نمیبره، و ان کان جنینا علقه او مزغه فان علیها 40 دینار. مفهوم این روایت چیه؟ اولا از این روایت استفاده میشه که قبل از 4 ماه هم اگر سقط جنین شد قتل صادقه، به دلیل این که در صورتی که علقه شده مزغم شده 40 دینار باید بده. امام میگه از این 40 دینار هم نمیتونه ارث ببره. چرا؟ لأنها قتلته فلا ترث. این اولا. پس آن که گفتیم که دلیل عموم ادله عامه که میگه قتل صدق نمی کنه، بنابراین اون دلیل یک بخش از مدعا رو اثبات میکنه، این دلیل نقضش کرد. بلکه اگر به صورت زالو خون بسته هم باشه، به این صورت هم باشه، امام علیه السلام میگه لأنها قتلته. اللهم الا ان یقال که امام مجازن فرموده، و الا حقیقتا قتلی شکل نگرفته. این یک حرف. حرف دومی که در این روایت هست، ما در پی چی هستیم؟ ما در پی این هستیم که قتل نشده هنوز. وصله یعنی چی؟
دوباره وصل میشه.
عرض میکنم ما در پی این هستیم که حکم تکلیفی رو بفهمیم، حرمت رو. اما از هیچ جای این روایت حرمت فهمیده نمیشه، حکم وضعی استفاده میشه. حکم وضعی استفاده میشه که دیه داره، مالک دیه هم کیست؟ پدر هست. مادری که این کارو کرده نیست، مگر شما بگید ملازمه است. ملازمه است بگید که بین این که دیه داره و این کار حرامیه. خب این باید اثبات بشه که هر جا حکم وضعی این چنینی بود، حکم تکلیفی هم هست. باید این ملازمه اثبات بشه. اگر این ملازمه اثبات نشود، از این دلیل خاص استفاده حرمت قتل جنین، حرمت اسقاط جنین نمی شود. تا ادامه بحث انشاءالله. بفرمایید. ادامه رجال بدیم. رجالی شو ادامه میدیم انشاءالله دوست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.